اینجا گوشه ای از شرق آفتاب نگاهت عزیز، زندگی خوبه،
زندگی خوبه،
خدای مهربانه
و به بردن هر اسمت طلوعی تازه رخ میدهد در تاریک و روشن،
در تاریک و روشن. پروردگارا
و روز از نو و روزیت از روزیت از نو. پدرم عزیز، دستم را در سفره تو گذار، گاهی که شکر تو میگم
شکر تو میگم.
چه تفاوت دارد من کیم و کجای سفره نشستم؟ من طبیب، من حلاج، من معلم، درودگر، کشاورز، من آشوش، من بنده،
من بنده،
من بنده،
من بنده.
الله اکبر، الله اکبر.
پیشم عشق به نگاه تو است و دلم نذر کرده زیر باران نگاهت تا ابد تر بمانم. نگاهم کن،
نگاهم کن،
نگاهم
کن، نگاهم کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام علیکم بیننده های ارجمند شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران، خوش آمدید به برنامه خودتون آفتاب شرقی. خدا رو شاکریم که این فرصت در اختیار ماست که بیایم بنشینیم یک بحث علمی بکنیم. این خودش یک مطلب مهمه، این که ما در طول این زندگی که حالا داریم و بعضی هم مشغله های فراوانی داریم، فرصت فکر کردن و اندیشه کردن، اون هم حول اون اموری که سعادت ما رو به دنبال خودش داره، اون چیزی که در نهایت و در سرای باقی ما رو فائز و برنده میکنه، فکر کردن روی این موضوعات خیلی مهمه، بتونه زندگی ما رو تغییر بده. ای بسا شنیدن جمله‌ای، حدیثی، روایتی، مطلبی در یکی از این برنامه ها موجب بشه که اندیشه ای در یک بیننده ای بارور بشه و اون اندیشه او رو متحول بکنه و زندگیش رو تغییر بده، و این بسیار مقتنمه و بسیار ارزشمنده. اینجاست که میتونیم بگیم رسانه مثل یک دانشگاه داره عمل میکنه. بنابراین دعوت میکنم در این ایام فرخنده ماه شریف ربیع الاول بیننده ای برنامه امروز آفتاب شرقی باشید.
چشم دل هر دم به سویت يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.
مفتخرم که امروز هم در خدمت استاد ارجمندمون حضرت آیت الله علی دوست هستیم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. عرض سلام دارم محضر بینندگان گرامی، همکاران شما، در خدمت برنامه هستم.
سلامت باشید. خب ما در خدمت شما داریم اخلاق اجتماعی یاد میگیریم و این موضوع که موضوع تازه‌ای هم بود، البته چند هفته ای هست، بلکه چند ماهی هست که میهمانش هستیم، شده یکی از ارکان ثابت برنامه آفتاب شرقی، اون هم در پنجشنبه ها که بیننده خیلی خوبی داره این برنامه. اصولی رو شما برشمردید در رابطه با اینکه این اصول، اصول اخلاق اجتماعی است. 1، 2، 3، 4 همجوری آمدیم تا رسیدیم به اصل هفتم، که در این اصل ما خواندیم که حلم و مدارا اصالت داره و بلکه رفتار معکوس، اینکه بدی دیگران رو تو با خوبی پاسخ بدی، که منم همونجا عرض کردم که آجاها کار سختی است و به این راحتی اتفاق نمیتونه و شما هم محبت کردید، تصدیق فرمودید، بله نیاز به کار داره. حالا بحث امروز ما همین جاست، این رو همین نقطه بایستیم. یک وقتی هست که شما بر صفحه تلویزیون ظاهر میشید و یا بر یک منبری و یا یک کرسی درسی این مطلب رو ارائه میکنید، بنده و سایر بیننده ها و سایر شنوندگان و مخاطبان شما موضوع رو میشنویم و این یک تذکری در ما ایجاد میکنه و در اون لحظه ما یک حالی پیدا میکنیم که اگر کسی بدی کرد این بدی رو با خوبی پاسخ بدیم. اما میگذره و انسان از باب اینکه فراموشکاره ممکنه این مطلب از ذهنش پاک بشه و بره و در یک موقعیت دیگری بدی رو با بدی و بلکه بدتر بخواد پاسخ بده. استاد علی دوست عزیز، چی کار باید بکنیم تا این سخنان قشنگ خواسته این موضوع مهم، یعنی همین اصالت دادن به حلم، مدارا، شکیبایی، بردباری و بلکه بالاتر از همه اینها رفتار معکوس در وجود ما نهادینه بشه و ملکه بشه و در موقعیت‌های مختلف من بتونم از این مهارت بسیار ارزشمند استفاده بکنم؟
بله، ببینید، اون چه که از انسان به عنوان یه رفتار صادر میشه، حالا رفتار ممکنه گفتن هم باشه، یعنی اقوال، افعال، بعضی وقتا هست که یک پدیده است به اصطلاح، یعنی یک استثناست، میاد انسان انجام میده و تمام میشه، تحت یک شرایط خاصی قرار میگیره، این کار رو انجام میده، احساساتش تحریک میشه، این کار رو انجام میده و تمام میشه. اما گاهی هست که از این مرحله رد میشه، بلکه براش یک عادت میشه، یعنی یه کاری رو انجام میده، تکرار میکنه و میشه عادت. ما در فقه، من جای دیگه به این شکل ندیدم، تعبیری داریم به نام ملکه، یعنی گاهی وقتا نه، در صفحه وجودش ثبت میشه،
ملکه میشه،
ملکه میشه براش، ملکه از عادت بالاتره.
ملکه چه ریشه‌ای داره؟ یعنی چی؟
ملکه ریشه عربیش که از میم لام کاف یعنی دارایی، یعنی برخورداری، و شاید هم به این خاطر چون میاد تو وجود انسان و انسان برخوردار میشه، میشه ملکه. به همین خاطر در فقه نگفتن، در یکی از تفاسیر دقیقش اینه که نگفتن کسی که مثلا گناه نمی کنه، ترک گناه می کنه، گفتن ملکه خودداری از گناه رو داره. یعنی در واقع اومده در وجودش یه نوع دارایی شده. من میخوام عرض کنم ما از قرآن یه تعبیر بالاتری از این سه تا، یعنی اگر بگیم اولی پدیده، به این تعبیر از بنده است به یه مناسبتی، یه وقت نگن آن این چجور شد ایشون اصطلاح رو به کار برد، و هر حال هر گوینده حق داره با قرینه یک واژه رو به کار ببره. بالاتر از پدیده، بالاتر از عادت و بالاتر از ملکه که بخشی از در واقع حالت انسان میشه، بلکه اصلا عین وجود انسان میشه. یعنی دیگه اصلا انسان با اون کار تعریف میشه. یه دفعه عرض میکردیم قرآن انسانها رو اینجوری تعریف میکنه، میگه لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله. میگه بر یعنی نیکی،
آدم
اون نیکی شده. یعنی این دیگه عمل غیر از عامل نیست،
یکیه.
همونطور که ببینید در فلسفه ملا صدرا میگن اتحاد عاقل و معقول، یعنی گاهی وقتا میرسه که دیگه جزء وجود انسان میشه اون صورت متصور، صورت تصور شده. اینجا گاهی انسان اصلا دیگه به عمل تبدیل میشه، این دیگه تخلف نداره. حتی در حالات بعضی از عرفا گفتن که به قدری جزء وجودش میشه که اعضا و چشم و گوش و اینها به طور اتوماتیک دیگه متابعت میکنه از اون حالت. یعنی مثلا وقتی به نامحرم میرسه اصلا چشماش به هم میاد، یا صدای حرامو نمیشنود، نه اینکه کر باشه، نه اینکه نخواهد بشنود، آنقدر نخواسته بشنود که دیگه نمیشنود، یا نمیتواند دروغ بگه، که مرحوم حاجی عبدالکریم حائری فرموده من نمیتونم دروغ بگم. نمیدونم چجور بعضی هم میتونن دروغ بگن، چون تعارف نکرده،
اینقدر دروغ نگفته،
اینقدر نگفته و جزء وجودش شده،
راستگویی
جزء وجودش شده. یعنی اگر انسان‌ها بتوانن، گرچه اینها اونی که شما فرمودید، که شما فرمودید سخته، منم گفتم بله، ولی یادم گفتم فل جمله سخته، رفتار معکوس، اما این رو میخوام عرض بکنم که سخته، ولی بازم نه این که ناشدنیست. یعنی انسان به جایی برسد که دیگه نهادینه بشه در وجودش، اصلا اونجور تعریف بشه،
یعنی جز خوبی از او صادر نیست،
دیگه صادر اون دیگه آثارشه، اصلا خوب هست. یعنی انسانو باید به خوب تعریف کرد، اصلا فصل به اصطلاح ممیزش که از چیزای دیگه جداش میکنه اونه. در یه دعایی از امام سجاد به نظرم هست، الان متنش رو همراه ندارم، امام میفهمان که انسانهایی هستن که اصلا میشن شکر، نه شاکر، نه شکور. اونا هم مرحله قبله، شاکر و شکور یعنی کسی که این عمل را انجام میدهد. اما اگر انسانی خودش بشه شکر، دیگه اصلا با این عمل اتحاد وجودی پیدا میکنه و دیگه تخلف هم نداره. یعنی اگر 60 سال معصومانه زندگی میکند، 60 سال که سهله، اگر 6000 سالم زندگی کند معصومانه زندگی میکنه. البته اون قصه مدارا و رفتار معکوس هم یک مورده. یعنی واقعا بعضی انسانها نمیتونن مقابله به مثل بکنن، یعنی آنقدر رو خودشون کار کردن که دیگه حاضر نیستن اگر کسی ناسزا گفت ناسزا بگن، اگر کسی تشر زد تشر بزنن و هاکذا، اگر کسی ظلمی بهشون کرد و البته جایی بخشش بود، اینم باید مواظب باشیم که یه دفعه یه جاییست که در واقع ظلمه به تو نیست، ظلمه به یه جریانه که باید ازش دفاع کنی، ولی اگر در این به اصطلاح لاین نره و در این بخش قرار نگیره خیلی راحت گذشت میکنه و اصلا وجودش اینطور میشه، وجودش میشه عفو و رحمت و حالا اونم اضافه کنیم رفتار معکوس.
خب عباراتی رو فرمودید که هر کدومش یک سوالی ازش در میاد. این خیلی لطیفه که این شخص خودش میشه شکر. خودش میشه شکر یعنی چی؟ بعد من به شما میگم که آیا مثلا مرتب داره شکر میکنه؟ میگید نه، خودش شکره.
یعنی بین خودش و عملش دوگانگی نیست. شما یه دفعه یک صورت یه چیز رو میاری تو ذهنتون، اما یه دفعه یه چیز رو در درون خودتون میبینید. این دوتا با هم فرق میکنه. اولی رو میگن علم حصولی به اصطلاح فلاسفه، دومی رو میگن علم حضوری. شما الان این صحنه رو که نگاه میکنید، اطراف رو، هیچ کدام اینها رو تو وجود خودتون ندارید، صورتی از اینها رو. الان بنده که مقابل شما نشستم، شما صورتی از من در ذهنتون هست، ولی ازا ممکنه حتی خطا کنه چشمتون و اشتباه ببینه. یعنی شما با این صورت اتحاد پیدا نکردید، اما یه سری مطالبی که درون خودتون می‌یابید، مثل گرسنگی رو، عشق رو، محبت رو، تشنگی رو، دیگه شما با اون گرسنگی و تشنگی در واقع بخشی از وجود شما شده و به علم حضوری پیش شما موجوده، دیگه خطا هم نداره. حتی خطا ممکنه تو داوری خطا کنه، ولی اون تو وجودتون خطا نمی‌کنه. حالا اگر کسانی باشن، انسانهایی باشن که مکارم اخلاق رو یا سیئات اخلاق رو اینجوری فهم کنن، یعنی واقعا ببیند جزء وجودش بشه، خب اتحاد وجودی پیدا میکنه. شاید تو این برنامه بیشتر از این نشه.
خیلی خوب. خیلی خوب. خب ما الان بحثمون اینجاست که این علم حضوری، این رفتاری که پسندیده است و مثل عاشق عبدالکریم میگه من بلد نیستم، مثلا نمیتونم دروغ بگم، چجوری به اینجا رسیده؟ آیا راهی وجود داره؟ نقشه ای داره؟ به ما بدید تا ما هم اون رو یاد بگیم.
ببینید یه دفعه ما در حد یک بحث فردی این رو مطرح میکنیم، یه دفعه با یه نگاه اجتماعی و یعنی یه جامعه چجور به اینجا برسه
که شما همش بحثاتون اجتماعی.
حالا من هر دو رو عرض میکنم. بعد ببینید در حد فردیش که البته این مشترکه، هم جامعه اجتماع هم فرد، یکی آموزش. یعنی ما فکر نکنیم یک انسان جاهل یا یک جامعه جاهل، چون گاهی ما جامعه رو اگه یک بسته حساب کنیم، این جامعه یا عالمه یا جاهله، البته به اعتبار قالب، به اعتبار اون گفتمان حاکم. بدون تردید شرط اول رسیدن به این مراحل دانشه، یاد گرفتنه. ما باید در حالا بحث دینی خودمون آموزه های دینی رو یاد بگیریم.
بله.
اگر یک فرد یا یک جریان یا یک جامعه مدارا بشه، حتی همون عادتش بخواد بشه، از همون پایین حساب کنیم، بخواد عادتش بشه، بخواد ملکه بشه، تا بعدم بخواد اتحاد وجودی پیدا کنه با عامل، عمل و عامل، اتحاد عامل و عمل و معمول، در واقع باید یاد بگیره. چرا خوارج اهل مدارا نبودند؟ یه مثال تاریخی بزنیم. چرا داعش اهل مدارا نیست؟ چرا طالبانیزم اهل مدارا نیست؟ به نظر ما ریشه جهله. حالا این مثال‌های جریانی بود، مطالعات جریانی بود. شما بیاید مطالعات فردی، چرا فلان فرد، چرا فلان فرد؟ چون یاد نگرفته. خب اگر یاد بگیره طبیعتاً فاصله میگیره از مقابله، فاصله میگیره از نامدارایی و مدارا میاد جای مقابله،
یا جهل رو از بین ببره.
جهل رو از بین ببره. شرط اساسی هر حرکت اصلاحی، چه مسلمان باشیم چه نباشیم، هر یه انسان اگر بخواد یک حرکت اصلاحی داشته باشه، شرط اولش دانشه. شرط اولش اینه که اون گزارهای سازنده رو یاد بگیره. من دانش که میگم مخصوصا فرض کنید دانش‌های خاص نیست، ممکنه دانش‌هایی باشه که این جهت رو گزارش نده، این جهت رو یاد نده، ولی آموزه‌هایی که جهت دهنده است خب باید یاد بگیره. ما انشاءالله در بحث بعدمون اصل هشتم شاید برنامه بعد وارد بشیم، حالا تا ببینیم چجور پیش میریم. حق و ناسه. ببینید یکی از تجسم‌های محسوس بد اخلاقی و ضایع شدن اخلاق اجتماعی در حق و ناسه، و به نظر بنده یکی از علل مهمش اینه که مردم جایگاه و اون ردیف حقوقی حق و ناسه نفهمیدن، یعنی گفتم نشده، کمترم گفته شده. پس اولین رکن آموزشه که اگر کسی بخواد به این مسیر برسه. رکن دوم که چه فرد چه جامعه بخواد به این مسیر برسه، باید رفتار بزرگان، یعنی کسانی که اسوه هستن، کسانی که حالت الگودهی دارند، این رفتارها اصلاح بشه. ببینید ما نمیتونیم انتظار معجزه داشته باشیم. وقتی حاکمان ما، وقتی رسانه ما، وقتی فرهیختگان ما، وقتی عالمان ما اخلاق اجتماعی داشتند، مدارا داشتند، اینها به طور اتوماتیک سرازیر میشه به بدنه اجتماع. آرام آرام مردم عادت میکنن، از عادت میرسه به ملکه و بعد میرسه به اتحاد وجودی. حالا نمیخوام بگم همه اتحاد وجودی پیدا میکنن، ولی این ظرفیت هست.
و برعکسش؟
و برعکسش، اذا فسد العالم فسد العالم. این کلام کلام معصومه. یا فرمود که الناس علا دین ملوکه هم.
این روایته
مشهوره، تو کلام هست. ببینید من نکته‌ای که گاهی عرض میکنم اینه که ممکنه چیزی به سلسله سند از فلانی از فلانی از فلانی نرسیده باشه، اما چیزی نیست که برای رسیدن به آن و باور کردن آن حتما با دلیل کتاب حدیثی ببینیم. یعنی آیا انسان با عقل و خرد خودش، با همون شیخ درون که برنامه گذشته عرض میکردیم، به این نمیرسه که الناس علی دین ملوکه هم؟
چرا واقعا نمیرسه؟
ملوک هم اختصاص دادیم به پادشاه، یعنی کسانی که شخصیت جمعی دارن در اجتماع، مورد نظرند. ممکنه یه رسانه باشه، یعنی الناس علی دین رسانته هم، الناس علی دین روزنامه هاشون. یعنی لازم نیست تو کلمات ما حبس کنیم خودمون رو و اینا رو باید
مثلا بگیم حتما حاکم اون جامعه باید میشه یا مسئول
فهم نمی‌کنه و اونا خب در قله قرار دارن دست. در فضا قرار دارن. ببینید رفتار بزرگان، ولذا شما در رفتار حضرات معصومین میبینید تمام موارد سعی میکنن همین مدارا رو، همون رفتار معکوس رو نهادینه کنن و اثرم میگذاره. دو نفر هستند همکاران، هشام ابن حکم، عبدالله ابن یزید عوازی. این دو نفر یه مغازه پارچه فروشی دارند، شاید در کوفه، چون اینا اهل کوفه. هشام ابن حکم یک شیعه، حالا چجور تعبیر کنیم، سوپر دبشه، یه متکلم قدر و مدافع امامت. عبدالله ابن یزید عبازی از خوارج. خب خوارج همیشه موقعیت داشتن، یعنی موضع‌گیری منفی داشتن مقابل امامت و امیرالمومنین. اما این دوتا همکارن، توی مغازه کار میکنن. هشام ابن حکم شاگرداش میان از امامت صحبت میکنه، عبدالله ابن یزید عبازی میان از عقاید خود، اینا هم دارن کار خودشونو میکنن. ببینید ما نمیگیم، برنامه‌های گذشته گفتیم مداهنه، نه، هشام ابن حکم از امامت کوتاه نمیاد به خاطر رفیقش، که سوبسید بده یا هر چه تعبیر کنیم، اونم کوتاه نمیاد. اما در عین حال یاد گرفتن، چون اینا عملا همشون شاگردان ائمه بودن، ولو حتی گاهی مخالفان بودن شاگردان ائمه بودن و یاد گرفتند. ببینید رفتار بزرگان خیلی میتونه، ما ده ها سال خیلی عجیبه، یعنی امروزه بینندگان بشنون معذرت میخوام میگن چقدر اینا بیعقل بودن. ده ها سال جهان اسلام میدونید به چه مسئله مشغول بود و مسئله اول جهان اسلام چی بود و چقدر خونه ها ریخته شد؟ بحث این که آیا قرآن قدیمه یا مخلوقه، یعنی قرآن کریم مثل افعال خدا جدید خلق خداست، یعنی خدای متعال من و شما رو خلق کرده، قرآن رو هم خلق کرده، میشد قرآن مخلوق.
درست.
اون یکی میگه نه قرآن قدیمه مثل خود خدای متعال،
از ازل بوده،
از ازل بوده و به هر حال توجیهش هم سخته، من خیلی نمیفهمم، ولی خب تو تاریخ هست. آقا موزه گیری ها، یک خلیفه می آمد مثل مأمون عباسی معتقد بود به خلق قرآن، درو می کرد اونایی که معتقد بودن به قدم قرآن. یک خلیفه مثل متوکل عباسی می آمد، از اشاعره بود، معتقد به قدم قرآن بود، درو می کرد اونایی رو که معتقد بودن به حدوث قرآن. ولی ما یه موضع از ائمه می گیریم، وقتی سوال می کردن فهمدن این یه فتنه است، وارد این فتنه نشید و نشدن شیعیان. البته بعدن بعضی ها که خیلی آشنا به مذاق ائمه نبودن ورود کردن، ولی خب شیعه لطمه ندید. ولی الان من و شما وقتی اینو میبینیم تعجب میکنیم سر چی دعوا داشتن. من خیلی بخوام راحت صحبت کنم، گاهی میگم ما گاهی در دوران خودمون یه چیزایی رو مهم میدونیم که آینده ها میگن اینا چجوری بوده؟
بیکار بودن.
بیکار بودن. یا گاهی تندش کنم میگم نکنه آینده ها ما رو احمقان دوران خودمون فکر کنه که اینا چی بوده، سر چی دعوا میکردن. ببینید رفتار بزرگان خیلی میتونه مؤثر باشه در نهادینه کردن این مسائل. و البته مسائل دیگه هم هست که من ترجیح میدم در یه فرصت های دیگری ورود کنم، چون اینا هر کدامش یک بحثی رو میطلبه. مثلا لقمه حلال ممکنه بعضی از بینندگان از من قبول نکنن، خب به هر حال صبر کنن دیگه، ما دینی داریم بحث میکنیم، بر اساس آیات و قرآن و روایات داریم بحث میکنیم، بعدا عرض میکنم. ببینید وقتی لقمه ها حرام میشه، وقتی کسب و کارها آلوده میشه به حرام و انسان ها مواظبت نمیکنن که مال رو از کجا دارن میارن و چجوری مالک شدن و مصرف میکنن، خب انسان فاصله میگیره از اخلاق، از مدارا، و دیگه انتظار شخصیت وجودیش یکی بشه، ملکه بشه، که هیچ انتظار عادت هم نباید داشته باشه. ولی وقتی لقمه ها پاک باشه، پاکیزه باشه، حلال باشه، در واقع انسان هم پاکیزه میشه. یعنی این پاکیزگی انسان و لقمه ای که مصرف میکنه، غذایی که میخوره، با هم متلازمه اینن. چنانچه آلودگی و خباثت لقمه ای که میخورد با وجود انسان بازم متلازمه اینا. اینا هم هست. البته من انشاءالله اینو گذاشته بودم در بحث مبانی اخلاق اجتماعی ورود کنم که
مفصلش اونجا بگیم
انشاءالله. بله
خیلی ممنون، متشکرم. بخشی رو ببینیم با هم برمیگردیم و باز هم در خدمتون هستیم.
و مهربان‌ترین مهربانان است.
اوقات خوش باشه بر شما بینندگان ارجمند. اگر بخوام خیلی خلاصه بگم، ما درباره اصول اخلاق اجتماعی صحبت میکنیم و اصل هفتم اصل مدارا و حلم و بردباری و رفتار معکوس. نکاتی رو استاد برشمردن در رابطه با اینکه چطور این گونه خصائص در ما نهادینه بشه و بخشیش از اون رو هم ارجاع دادن به بحث‌های آینده. و به نظرم ما الان چند هفته‌ای هست که در رابطه با حلم و مدارا داریم صحبت می‌کنیم، که خب مدارات و ناس اصلا یک باب خیلی مفصل و مهمی هم هست و به نظر میاد که جامعه هم امروز خیلی بهش نیاز داره. کم کم باید این بحث رو به نظرم به پایان ببریم، چون اصول دیگر هم حساس و مهمه. حسنالی هم فرمودید که من در مورد حق و ناس میخوام به عنوان اصل بعدی صحبت بکنم. من خودم خیلی مشتاقم که اون بحث ها رو ما بشنویم. به واسطه سبقه شما در فقه، من دوست دارم که شما در رابطه با پایگاه فقهی حقوقی مدارا هم برامون صحبت بکنید که چه جایگاهی داره.
بله، من اگر اجازه بدید یه نکته ای رو از همون بحث قبلی اشاره کنم. به ذهنم رسید تو همین فاصله چند دقیقه و بعد چشم مطلب شما رو پاسخ میدم. سیل آیه اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن بالله، فریختگانی که برنامه رو میبینن نگاه کنن. ببینید، سه نفر با هم یه بحثی دارن. یکی عباس عموی پیامبره که در یه جایی میگه من چون حاجیانو آب میدم، خب کار مهمی بوده اون زمان، پس من عمل بزرگی انجام میدم. دیگری گفت که
راشد، یعنی این یک عنوان کار بوده،
یه عنوان کار بوده، بله، یک شغل بزرگی بوده، با شرافت بوده،
سقایت حجاج،
سقایت حجاج و آب دادن به حجاج در مراسم عرفات، منا، اعمال اونها اون روزها. یک کسی دیگه میاد میگه که من کارم بالاتره، من مسجد الحرام رو تعمیر میکنم، آباد میکنم. امیر المومنین علیه السلام دارن عبور میکنن، میگن خب درست، ولی کار من از همه شما بالاتره. حالا بحث دیگه، اشکالم نداره که انسان به مناسبت کارش رو مطرح کنه. آیه نازل میشه برای همین قضیه هست. شیعیان سنیان دارن این بحث رو ذیل آیه. قرآن وقتی که از کار جناب عباس یاد میکنه میگه سقایت الحاج، یعنی آیا آب دادن به حجاج رو، نمیگه آیا عباس رو، میگه کار دادن، آب دادن
کار
رو مطرح میکنه. وقتی به اون شخص دوم میرسه قرآن، یعنی خدای متعال، باز کارش رو مطرح میکنه،
امارت مسجد الحرام.
این طرف که میاد نوبت به امیر المومنین که مثل خود علی رو میذاره طرف ترازو. واقعا این چیزا در قرآن اتفاقیه. میگه آیا قرار میدهید آب دادن به حاجیان را و تعمیر مسجد الحرام را مانند کسی که ایمان به خدا آورده و چی و چی؟ خب این که اینا که طرف، حضرت علی که طرف، سه تا کار طرف بود، یکی سقایت الحاج، یکی امارت المسجد الحرام، یکی هم ایمان به خدا و جهاد و خوابیدن جای پیغمبر تا آخر. اما گویا قرآن میخواد بگه اون شخص اتحاد وجودی با کارش داره، ولی ولذا خود علی رو میاره مطرح میکنه، کم من آمنه بالله. اون طرف که میاد کار رو مطرح میکنه. حالا به نظر من به قرآن ظلم کنیم اینجا بگیم نه اونجا یه چیزی مقدره. اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام که ایمان من آمنه بالله، خب اینو به قرآن نباید این چیزها رو اضافه کنیم، قرآن خودش رو ببینیم. یعنی گویا اونا هنوز جز اتحاد وجودی با کارشون نکردن، این آقا اتحاد وجودی داره. این هم چیزیست که از قرآن میشه استفاده کرد.
خیلی زیبا، خیلی قشنگ،
خواهش میکنم. و اما اون مسئله که اشاره کردید، مدارا در فقه و حقوق یه همچون چیزی،
بله.
تجسم مدارا در فقه و حقوق کجاها میاد و حتی من عذرخواهی میکنم یه مقدار بحث شاید سنگین بشه تو اجتهاد، یعنی گاهی وقتا در عملیات استنباط خودشو نشون میده. خب ببینید، ما قبلا یه اشاره کردیم، مدارا میتونه مستحب باشه، حتی میتونه واجب باشه اگر یه عنوان ثانوی پیدا بکنه، و البته گاهی هم ممکنه حرام بشه، مخصوصا اگر مدارا بره در قالب مداهنه که گفتیم یا مکروه و یا حرامه. اما چیزی که من سوال جدید شما اختزام میکنه عرض بکنم اینه که ببینید، مدارا گاهی وقتا در صحن عمل خودشو نشون میده، یعنی از نظر فقه حقوقی ما باید گاهی توقعاتمون رو پایین بیاریم. من توضیح میدم. ببینید، یه دفعه شما میخواید اسلام رو بیان کنید در بعد نظر، در بعد تقنین، اینجا حق ندارید مدارا رو دخالت بدید. این غلطه. کسی میخواد اسلام رو بیان کنه، یه نفر سوال میکنه نماز واجب چند رکعته، میگیم 17 رکعت مثلا. خب اینجا نمیتونیم میگیم 2 رکعت یا 5 رکعت. یعنی در بعد نظر و تقنین مدارا جایز نیست. باید جامعه باید رو در نظر گرفت و بیان کرد.
خب چگونه ممکنه ما در نظر مدارا بکنیم؟
عرض میکنم اونجاییست که ما اون چه که در واقع متن دینه خلاف بیان کنیم.
این مدارا نمیشه؟ مدارا میشه؟
اون چه که برای این که همراهی کنیم با دیگران میشه مدارا دیگه. بستگی به انگیزه داره دیگه. اگر شما بحث مدارا رو و همراهی با دیگران رو، همراهی مثلا میخوایم امروزه با دنیا مدارا کنیم و دست از بعضی از واجباتون بردیم چون اونها نمیفهمن، میخوایم با اونها همراهی کنیم دیگه، با اونها رفاقت کنیم، با اونها معامله کنیم، هرچی مدارا یه تجسماتی داره،
درست.
بخوایم در بعد نظر و تقنین کوتاه بیایم، حق نداریم.
الان در مورد برخی از احکام شرعی این اتفاق نمیفته؟
اون در عمله که الان میخواستم عرض بکنم.
بله.
ولی ما در عمل و اجرای شریعت باید جامعه هست رو در نظر بگیریم. یه دفعه میخواد بیان کنید، در بعد بیان باید جامعه باید رو در نظر بگیرید. چند وقت پیش یک نویسنده ای یک از حدود اسلام رو زیر سوال برده بود که این حد از یهود وارد اسلام شده، خلیفه دوم وارد کرده و ریشه بنیادین نداره، فقط دو سه تا روایت داره، روایت هم ضعیفه. من در رد اون گوینده محترم نوشتم که اولا دو سه تا روایت نیست، چیز حدود 100 روایت ما داریم، 100 دلیل داریم، از یهود هم نیامده و این تفکر اهل بیت هم هست نه خلیفه دوم. ولی این بحث نظره. اگر ایشون گفته بود که بله فلان حد رو یا شکل حد رو ما الان نمیتونیم جاری کنیم، خب من جوابش نمیدادم، چون ما ممکنه اینطور باشه. امیرالمومنین میفرمایند شما حد رو در بلاد کفر بر متخلف جاری نکنید. اگر یک نفر در بلاد کفر، در مملکت کفر خلافی کرد که اگر در بلاد اسلام باشه حد داره و میشه حد برش جاری کرد، آیا الزامان باید در اونجا هم حد جاری کرد؟ فرمود ممکنه شما حد جاری کنید، این زده بشه و ملحق به کفر بشه، چون بلادم بلاد کفر جذبش میکنن،
درسته.
و لذا بعضی از فقها فتوا دادن که مکروه، و البته دقیق ترش هم که بگیم حرامه که بعضی هم فتوا دادن، چون دو روایت معتبر داریم که حرام حدود رو اگر خوف خطر هست در بلاد کفر اجرا بشه، این میشه مدارا. اینجا نه تنها جایزه بلکه واجبه،
مدارا واجب میشه.
مدارا. لذا ببینید جامعه، اینو میخوام عرض کنم، جامعه وقتی میخوام اجتهاد کنیم، نظر بدیم، قانون الهی رو بیان کنیم، باید جامعه باید رو، یعنی جامعه که همه شرایط جمعه. اما وقتی میخوام اجرا کنیم شریعت رو، باید جامعه هست رو در نظر بگیریم. اینجاست که ممکنه بعضی از مسائل متوقف بشه، بعضی از مسائل نباید جاری بشه. یعنی در واقع در جامعه در بعد عمل باید مدارا کرد. مدارا چه در این قالب که انسان با افکار عمومی همراهی کنه، چه به این شکل کاری نکنه که وحن اسلام باشه، وحن یا حتی گاهی منافع کشور رو به خطر میاندازه. یعنی بحث دینیش یه بحثه، بحث ملت و کشور و مصالح کشور هم یه بحثه. از این جهت از نظر فقهی مدارا نظرش یه اقتضایی داره ولی عمل یه اقتضایی. اینی که میخواستم عرض کنم در بحث اجتهاد، ببینید اینه که فقیهان ما هم باید این رو در نظر بگیرن. یعنی فقیه یه دفعه فارغ از جامعه هست، جامعه موجود، یه نظری میده. خب بله ممکنه خیلی چیزا تاکید بکنه، اما وقتی میخواد حکم به اعمال بده باید جامعه هست رو در نظر بگیره.
قرآن میفرماید در سوره نور که بسم الله الرحمن الرحیم: السارق و السارقه فقطعوا ایدیهما، دست زن و مرد دوز رو قطع بکنید. خب این اتفاق امروز نمیفته. یک فقیه در مقام نظر و بیان چی باید بگه و در عمل چه اتفاقی باید بیفته؟
ببینید چقدر وقت داریم؟
چقدر وقت داریم بچه ها؟ فکر میکنم یه چند دقیقه زمان
داریم. بسیار خوب، من اینو عرض بکنم. ببینید یه دفعه فقیه میخواد استنباط کنه حکم سارق رو از قرآن یا حدیث. این آیه که شما تلاوت کردید میخونه. خب یه دفعه یک کس میگه نه، منظور از فقط و ایدیه هما این نیست که دست رو قطع کنید، یعنی یه چیزی بهش بدید که دستش از دزدی قطع بشه. گفتن این رو بعضی ها، یعنی یه جوری سیرش کنید، فقرش رو برطرف کنید که دزدی کرده، خب بسیار خوب، آنها دستم درد نکنه و اینم بگید که دیگه دزدی نکن. ما قطعا قبول داریم که باید حاکمیت کاری بکند که زمینه دزدی از بین بره و قطعا هم ابتدا از خودش شروع کنه.
درست.
یعنی جور جامعه رو اداره کنه که انسانها انگیزه برای دزدی پیدا نکنن الا انسانهای پست. این درست، نمیخوام بگم نباید دست دزد رو قطع کرد به این معنی که نباید او رو به هر حال نباید او رو فقرش رو برطرف کرد. باید برطرف کرد، اما ما با آیات قرآن اینجوری بازی نکنیم. این به عنوان مجازات، من میگه نکالم من لا اشتباه نکنم، ادامه همین
بله بله همین آیه است،
همین آیه است. خب نکال که یعنی عقوبت، باید عقوبت بشه. پس همونی که طول تاریخ مفسران شیعه و سنی فهمیدن همونه. خب اگر میخواد فقیه استنباط کنه باید اون چه که هست استنباط کنه، سوبسیدم نده، بگه حد الهی در مورد سارق و دزد قطع دسته، قطع دسته تا چهار انگشت، البته با شرایطش. یه زمانی من رصد میکردم برای رسیدن به حد قطع دست 31 شرط داره. گاهی اینه که اشکال میگیرن کسی بهشون گیر بده بگه دو تا از شرایطشو بگو، از اون 30 تا شرط 31 شرط 3 تاشو بگو، فقط اشکال میگیره.
نمیدونن اصلا،
نمیدونه که این تحت چه شرایطیست. ولی اگر اون شرایط باشه فقیه استنباط میکنه. اما آیا میاد اینجا استنباط دوم به تعبیری که من در کتاب فقه و مصلحت دارم، آیا این باید اجرا بشه در همه زمانها به هر قیمتی به هر شکلی؟ نه، اینجاست که باید مسائل در نظر گرفته بشه. ببینید حالا این برنامه هم گاهی بازتابه حالا یا اجتماعی یا سیاسی هم پیدا میکنه، بعدم این قسمت صحبت بنده رو ممکنه تقطیع کنن، کاری که انجام میدن. این مشکل هم ما داریم تو این برنامه،
معاندان این کار رو میکنن.
بله، ولی اونجا استنباط دوم مطرح میشه، اجرا. در اجرا که میرسه باید مؤلفه های مختلف در نظر گرفته بشه. اینه که عرض میکنم در استنباط و در تقنین فقیه یه جور استنباط میکنه، در استنباط دوم که میخواد به اجرا برسه گاهی دو مصلحت یا دو مفسده
یا یک مصلحت و یک مفسده، یا دو واجب دو حرام، یک واجب و حرام با هم تعارض میکنن و تضاهم میکنن. دقیق تر بگم.
خیلی خوب، ممنونم، متشکرم استاد. وقتمون تمام شد، این برنامه رو مثلا نفهمید اینجوری گذشت. در خدمت شما، وقت اینجوری میگذره.
خیلی بینندگان اعتراض کرده بودن که سطح برنامه یک قدری گاهی بالا میره، فنی میشه. امروز من عذرخواهی میکنم دیگه.
نه به نظرم اصلا، من بارها تذکر دادم که شنیدن بحثای روزای پنجشنبه نیاز به حوصله داره، باید به حوصله بشنمن. استاد خیلی ممنون و متشکرم. به استاد علی یوسف عزیزمون خداحافظی میکنیم. مهیا برای شنیدن صوت خوش قرآن و صدای اصل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تلك بيمينك يا موسى؟ وما تلك بيمينك يا
Thank you.
یادم میاد که تلویزیون چندی پیش یک سخنرانی از حضرت امام رحمت الله علیه روحش شاد بشه، این مرد خدا روح الله بود به واقع، پخش کرد که در اونجا ایشون در رابطه با نماز این جمله رو گفتن. خیلی عجیب بود. این حرف رو کی داره میزنه؟ کسی که یک عمر دین رو مطالعه کرده، منابع دینی رو خوانده و بعد این حرف رو میزنه، میگه آیان خانم ها، ما در اسلام خیلی هم قاطع و کوبنده، ما در اسلام چیزی بالاتر از نماز نداریم. و این تجلیه و بازتاب روایات ماست که مولامون حضرت صادق علیه السلام فرمودند که ان قبلت قبل ما سواها، اگر نماز قبول بشه بقیه چیزها قبوله، ان ردت رد ما سواها، اون رد بشه شرمنده ببخشید بقیه چیزها هم رد میشه. نماز مثل یک مجوزی میمونه برای بررسی سایر اعمال ما. خوش به حال شما بیننده های خوب آفتاب شرقی که اهل نماز اول وقتید. ما را از دعا فراموش نکنید. یا الله، خداحافظ.
اللهم صل على،
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل ولينيك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.